بسم الله الرحمن الرحیم. با قوت گرفتن از قدرت مطلق الله جلسه را آغاز می نماییم. سلام دوستان، من امین هستم، مسافر نگهبان این جلسه. آیا مسافر دیگری در جلسه حضور دارند؟ خیلی متشکرم، مرسی. خواهش میکنم برای رهایی خودمان از دست نیرومندترین دشمن خودمان که جهل و ناآگاهی خودمان است 14 ثانیه سکوت نماییم و به خداوند پناه ببریم. خیلی متشکرم. از ذبیح خواهش میکنیم خلاصه مطالب جلسه قبل رو برامون بخونن.
سلام دوستان، پریسا هستم، همسفر. جلسه قبل هشتمین جلسه از دوره 79 سری کارگاه های آموزشی ویژه مسافران و همسفران به نگهبانی و استادی آقای مهندس و دبیری همسفر پریسا با دستور جلسه از سایت و فضای مجازی در کنگره 60 چگونه استفاده میکنم؟ مقاله نویسی در تاریخ 22/6/1402 رأس ساعت 10 آغاز به کار نمود. خلاصه سخنان استاد: طبق دستور جلسه از فرمانبرداری تا فرماندهی بالا دست وقتی دستوری می‌دهد پایین دست باید اجرا کند. راهنما وقتی چیزی می‌گوید رهجو باید بپذیرد. ایجنت چیزی می‌گوید بقیه باید بپذیرند. این قانون کنگره 60 است. اگر غیر از این باشد نمی شود. باید به بالا دست احترام کامل گذاشته شود. فرامین در چارچوب مقررات کنگره 60 باید انجام شود. راهنما در حوزه درمان اعتیاد ناخداست. او فقط خدا نیست، ولی همه کاره کشتی او هست و دستور می دهد و ما باید اطاعت کنیم. آن موقع می توانیم سیستم منظمی داشته باشیم. اما راهنما، دیدبانها و حتی خود من غیر از حوزه اعتیاد اجازه دخالت نداریم. فقط در چهارچوب درمان و متد DSD راهنما می تواند ناخدا باشد. در نتایج تحقیقات چندین سیستم را مورد بررسی قرار دادیم. در کنگره دانش اعتیاد دو پنل داریم که در آن شرکت می کنیم. یکی از طرف ستاد و یکی از خود کنگره 60 است. در مقاله خانم آنی، مقاله تغییر بیان ژن اولین گامی بود که متوجه شدیم متد DSD هم حافظه و هم تصمیم گیری را قوی می کند. مسیر متابولیسم، مسیر دوپامین، کارکرد مولکولی، سلولی، سیستم ایمنی بدن را مورد ارزیابی قرار دادیم. در پنل پاسخ این سوال را می دهیم که آیا اعتیاد یک بیماری ذهنی است؟ در صورتی که تمام دنیا می گوید اعتیاد بیماری ذهنی است. حدود 80 سال پیش معتادها گروه‌هایی تشکیل دادند و هیچ اعتقادی به سیستم علمی نداشتند و گفتن اعتیاد بیماری لاعلاج است. اما کنگره 60 گفت اعتیاد بیماری مرموز نیست و دلیل آوردیم. در جهان علمی باید به زبان علم صحبت کنیم، به صورت مقاله. ما به نقطه‌ای رسیدیم که می‌توانیم حرف‌هایمان را با سیستم علمی ثابت کنیم که اعتیاد بیماری ذهنی، فکری و روانی نیست، بلکه بیماری الگوی اپیژنتیک، یعنی بیان ژن‌هاست و ژن‌ها از تعادل خارج کرده است. در مسئله درمان با دیسپ هم فقط به خاطر ضد ویروس بودن نیست. یک سری ریزمغذی‌ها داریم که باعث بهبودی می‌شود. در مورد سایت ما از زمانهای خیلی قبل سعی کردیم پیشرو باشیم. آن زمان هر کسی نمیتوانست این کار را بکند و نیاز به شخص متخصص بود و چند روز طول میکشید تا مطالب در سایت بارگذاری شود. افراد زیادی در قسمت سایت زحمت میکشند، خانم شانی و افراد زیادی هم در اینستاگرام زحمت میکشند و طراحی میکنند و اطلاعات را به سمع دیگران میرسانند. سایت به صورت فارسی و انگلیسی در حال فعالیت است. آقای مهندس در ادامه فرموندند فرم CCD مخصوص افرادی که می‌خواهند در سال آینده راهنما شوند و مخصوص سفر دومی‌ها هست که باید بنویسند و همینطور اعضای لژیون جونز هم باید CD‌های مربوطه به خود و هم CD‌های هفتگی را بنویسند. در گروه همسفران راهنمای تازه واردین باید از همسفر سوال کند که آیا مصرف کننده هست یا نیست. اگر بعد از مدتی بگویند مصرف کننده است، آنها را نمیپذیرند. در ادامه اهدای شال پهلوانی به پهلوانان محترم سمیرا ابراهیمی، فرشته طهماسیان و بتول خدابخشی را داشتیم. تعداد مشارکت کنندگان 15 نفر، مبلغ قانون 11.3 میلیون تومان. رهایی های هفته گذشته مسافران آقا 153 نفر، مسافران خانم 7 نفر، جمعاً 160 نفر. از ابتدای 402 شمسی 4105 نفر، از ابتدای 2023 میلادی 5738 نفر. رهایی های لژیون ویلیام وایت مسافران آقا 38 نفر، مسافران خانم 3 نفر، همسفران خانم 1 نفر، جمعاً 42 نفر، از ابتدای 402 شمسی 1073 نفر و از ابتدای 2023 میلادی 1506 نفر. رهایی های لژیون جونز مسافران خانم 1 نفر 1 نفر بوده است و 6 نفر از مسافران آقا، 47 نفر از همسفران خانم و 1 نفر از مسافران خانم با نوشتن 40 CD وارد سفر دوم جهان بینی شدند. و اما این جلسه نهم از دور 79 سری کارگاه های آموزشی ویژه مسافران و همسفران به نگهبانی و استادی جانشین بنیان کنگره است. استاد امین و دبیر این جانب همسفر پریسا با دستور جلسه صورت مسئله اعتیاد در تاریخ 29/6/1402 رأس ساعت 9:45 آغاز به کار نمود. با احترام دبیر جلسه.
سلام، امین هستم، یک مسافر.
سلام امین.
خب انشالله حالا همگی خوب باشه و اوقات خوش رو داشته باشین. آقای مهندس تشریف بردن کنگره پزشکی، به من امر کردن که بیان جلسه رو اداره کنم و ساعت 11 یه سری از عزیزان میخوام برن ساختمون سیمرغ، از همسفران کار دارن. خب جلسه رو انجام میدیم و پیش میریم. خب شاکر خداوندم که در جمعتون حضور دارم. این امسال هم خیلی تلاش کردیم اردوی سراسری برگزار بشه، هی کار پشت صحنه رو انجام دادیم. خیلی دوستان زحمت کشیدن، از اصفهان خیلی بچه‌ها زحمت کشیدن، آماده کردن، تنور گذاشتیم، همه این کارا انجام شد، ولی خب بازم قسمتمون نشد بریم و داشتم به علتش فکر میکردم که چرا همچین اتفاقی افتاد. که از بچه‌ها اومد میگفت ما لیاقت نداشتیم. گفتم همه ما لیاقت نداشتیم، علتش چیه؟ آخر سر به این نتیجه رسیدم که این علتش نفرین همسفرانه. یه همسفرا هر وقت این مسافرا میرفتن اردو میبرن این عکسا رو نشون میدادن، این پوزشو میدادن، چقدر خوش گذشت، چقدر عالی بود و اینا، و این همسفرا هم هی هرس میخوردن و ناراحت بودن و نهایتا نفرینشون دامنگیر ما شد و ما نتونستیم بریم. نه این که شوخی بود، ولی ما واقعا دوست داریم همسفرا هم امکانات مسافرا رو داشته باشن. امسال سالی که گذشت درختکاری رو به صورت آزمایشی رو قسمت همسفران پارک ولایت انجام شد، خیلی خیلی خوب عمل کردن. دوست داریم که این شرایط واسه همسفران فراهم بشه سال دیگه انشالله گسترده تر. و خب حالا بر صورت اینم بخشی از کنگره هستش و هدفمون هم اینه که بریم یه چیزای یاد بگیریم، تجربه کسب بکنیم، در کنار هم دیگه زندگی کردن یاد بگیریم، چون واقعا تو جهان‌بینی خود من بیشتر این چیزی که آموختم این هستش که چطوری با انسان‌ها زندگی بکنم و چطوری در کنار انسان‌ها باشم. چون من خودم ابتدای کار همیشه از بودن در بین انسان‌ها معذب بودم و این احساس معذب بودن و در فشار و در عذاب بودن همراه هم بود و همیشه عده آدمای خاصی رو گلچین می‌کردم و با اینا میتونستم من ارتباط برقرار کنم و ما فکر میکردیم ما یه گروه خاصی هستیم از انسانها که در جامعه بشری خیلی کمیاب هستیم و یک از یه آگاهی بالایی برخوردار هستیم و بقیه توی مثلا عالم الکی دارن میگذرونن. بعدا که گذشت و اینا، بالاخره از اون جمع یه عده جون سالم به در بردن، به این نشه رسیدیم که نه، بقیه دارن زندگی میکنن و ما یه چیز خاصی نبودیم. ما خودمونو در واقع توی تار عنکبوت پیچیده بودیم و از خیلی از مسائل محروم بودیم. حالا این انسان موقعی که روش میکنه اینو متوجه میشه و اینی که نمیتونه با انسانها ارتباط برقرار کنه و یا این کار براش خیلی سخته یا احساس میکنه که دیگران درکش نمیکنه، احساس میکنه خیلی مثلا تنهاست و فلان و فلان، یه بخش زیادی از این قضیه این هستش که خیلی چیزا رو بلد نیست و نسبت به خیلی از مسائل شناخت نداره. و جهانبینی به قول آقای مهندس علم زندگی کردنه، واسه بیاد و انسان اینا رو بگذاره تا برسه به نقطه‌ای که بتونه با انسان‌ها زندگی بکنه و تعادل رو بتونه پیدا بکنه، چقدر محبت کنه، کجا محبت کنه، کجا سختگیری کنه، کجا ساده بگیره، کجا ببخشه، کجا نبخشه، کجا رد شه، کجا وایسه. اینها رو یاد گرفتنش خیلی به انسان کمک میکنه. چون ممکنه ما در یه سری چیزا تخصص داشته باشیم، آره مثلا اینو نوازنده خیلی قهاری باشیم یا چه میدونم نقاش خیلی خوبی باشیم، ریاضیدان باشیم، چی باشیم، تکنسین باشیم، مهندس باشیم، ولی واقعا نتونیم از این شرایط برخوردار باشیم. و چقدر زندگی عذاب‌آور اینجوری، چقدر زندگی عذاب‌آور که انسان بخواد با دیگران همیشه کلنجار بره و یه جوری این فشار رو تحمل کنه، یعنی این دنیای درون خودش در مقابل خیلی کثیر از انسان‌ها وقتی میره تو جامعه این فشار بهش وارد میشه، مجبور دوباره برگرده تو انزوای خودش، وقتی هم که تو جامعه میره باید این فشار رو تحمل بکنه. خب حالا یکی از مباحثی که خیلی شیرین و جذاب هست در این مورد و باعث میشه که زندگی کردن با انسان‌ها خیلی خیلی خوشایند بشه معمولا و اکثرا هم دوست دارن این کارو انجام بدن، مقوله‌ای به اسم غیبت. غیبت کردن یکی از اون ابزاری هستش که این فشارها رو برمی‌داره و زندگی رو شیرین می‌کنه، اوقات خوشی رو رقم می‌زنه برای ما و در ادامه به ناخوشی ختم میشه. و این مقوله هستش که میشه راجبش مقدار صحبت کرد. حالا من چیزایی تو ذهنم هستش، گفتم صحبت کنیم راجب صورت مسئله اعتیاد هم صحبت بکنیم، چون این دیدم موضوعی هستش که تقریبا خود منم یه وقتی حواسم نباشه میبینم یه پام رفته توش، باید این پامو بکشم بیرون از توی این قضیه و باید بهش دقت کنم. و من داشتم فکر میکردم که این شهد غیبت از کجا میاد و این در واقع این چرا این قضیه اینقدر، و یه وقت لباسای خیلی زیبایی ما بهش میپوشیم. تو وادی پنجم آقای مهندسی موضوع رو شکافتن، فضولی و تجسس و غیبت و شکافتن برای ما که اینا جز مراحلی هستش که انسان باید ازش پرهیز بکنه. و چه اتفاقی در صور پنهان میفته واقعا، چرا انسان وقتی که انسان ها یه کاری رو انجام میدن و وقتی میبینید که این کار داره به مقدار زیادی انجام میشه، پس حتما یه جاذبه در این وجود داره. خب همه کارا اینطوری هستش، همه کارهایی که ما انجام میدیم و تو زندگی، مثلا چرا همه فوتبال نگاه میکنیم، مثلا یه عده فوتبال دوست دارن نگاه میکنن، چرا مثلا بعضی سریال ترکیه نگاه میکنیم، مثلا بعضی چرا مثلا یه برنامه‌های خاصی برامون وقت یا اینستاگرام یا فضای مجازی، چرا ما حاضر میشیم یه مقداری وقتمون رو، زیادی از وقتمون رو به یه سری از مسائل اختصاص بدیم؟ چون در اونها یک جاذبه و یه سحری یه وقتایی نهفته هستش. اونجاها جایی هستش که انرژی زیادی داره بین ما و اون کار تبادل میشه و این انرژی برای ما جذاب لذت بخشه و انجامش بدیم. خب این موضوع همینطوره، ببینیم توی صور پنهان واقعا چه چیزی داره به وجود میاد. یه مقدار من رو این قضیه دقت کردم موقعی که رفتم دانشگاه، چند وقت چند تا اتفاق افتاد، دیدم یه انگار یه سرانخایی داره به آدم راجب قضیه میده. یکی از دوستانمون که باهاش آشنا بودیم راجب یکی از این بچه ها داشت بدگویی میکرد، یه خورده توجه من جلب شد چون من با هر دوتاشون رابطه خوبی داشتم. پیش یکی دیگه هم منم بودم، گذرا بود رفت. دو سه ماه از اون قضیه گذشت، من دیدم که اینی که رفیق من بود و داشت راجب اون بدگویی میکرد، در مورد شخصی که داشت بدگویی میکرد، دیدم دوتا با همدیگه خیلی جور شدن، یعنی شخصی که داشت بدگویی میکرد و شخصی که داشت مورد بدگویی واقع میشد، فاعل و مفعول اینجا. بعد تو موارد دیگه هم دیدم که باز این تکرار شد، یعنی یه جای آدمی که اومده راجعی داره بد میگه، بعد اینا بعد چقدر با هم جونجونی هن، چقدر با هم خوب هن، چقدر با هم دیگه چفت و جور میشه. چه چیزیه واقعا، چه داستانیه که این اتفاق میفته؟ متوجه شدیم که ما وقتی به کائنات نگاه میکنیم، به آفرینش نگاه میکنیم، به کیهان نگاه میکنیم، بخش زیادی از جهان ما جهان غیر قابل رویت. حالا مهندس تو سیدی ها آموزش میدن، وقتی من میگم مهندس اینا رو من رشته منه، ولی شما بهتر توضیح میدی، اصلا شما توضیح میدی راجع به کیهان صحبت میکنن. جهانی که ما میشناسیم کل جهان فیزیکی همین ستاره ها و کهکشان ها، اینا همه اینایی که میبینیم ما توی فضا 1% جهانه. 3% گرد و غباری که ما نمیبینیم اونم توی کهکشانه ولی قابل رویت، میشه 4%. 26-27% ماده تاریکه که میگن عامل به وجود اومدن جهانه، یعنی اگر ماده تاریک نبود کیهان شکل نمیگرفت. درصد زیاد ترش، یعنی 27-70% این قضیه بهش میگن انرژی تاریک، که اصلا عاملی هستش که جهان منبسط میشه، باعث به وجود اومدن انبساط جهان میشه، اصلا قابل رویت نیستش و هنوز هم نمیدونن چیه. در واقع خیلی هنوز بحث بین علمای فیزیک راجع به این قضیه بحثی، آقا بالاخره این چی هستش؟ یه عده میگن حرف انیشتین درسته، یه عده میگن حرف انیشتین غلطه، تو این قضیه هنوز به اجماع نرسید. اما یه چیزی هست که نمیدونیم چیه ولی داره کار خاصی رو انجام میده. چون ببینین جهان ما با این همه ستاره و کهکشان و نیروی جاذبه اصلا نبایست اینجوری باشه، واسه اینا همه همدیگه رو جذب کنن، همه به همدیگه جذب بشن، بیان توی نقطه متراکم بشن و تمام، و جهان ما بایستی به خاطر جاذبه از بین بره ولی اتفاق نمیفته. پس یه نیروی دیگری وجود داره که نمیذاره این کهکشان ها و این ستاره با این جاذبه ها و این سیاه‌چال های قدرتمند همدیگه رو جذب کنن. یه نیرویی که داره اینو بازش میکنه که بهش میگن انرژی تاریک. حالا توی اصطلاح بعضی میگن انرژی خلای راجبش صحبت میشه، ولی نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که بخشی زیادی از انرژی در فضاهایی هستش که ما اصلا قابل رویت نیست برامون. میخوام اینو بگم. حالا در مورد انسان هم همینطوره که این میشه، یعنی اینجوری میتونی بگیم که انگار که اون انرژی تاریک، این کهکشان ها، ستاره ها، اینا این صور آشکار جهان ماست. اون ماده تاریک و انرژی تاریک صور پنهان جهان ماست. قطعا اینو میتونیم بگیم. و اون صور پنهان یه خبرهای زیادی داره اونجا اتفاق میفته، چون صور آشکار فقط 4% قضیه هستش. حالا در بین انسان ها هم این صور آشکار، صور پنهان کاملا وجود داره. در مسئله غیبت کردن که چه اتفاق میفته؟ یک سری فضاها وجود داره که اون فضاها حاوی مقادیری از انرژی حیاتی ما هستن ولی ما اونا رو نمی‌بینیم، قابل رویت نیست. مثلا شما یه نفری رو دوست داری، بخشی از قلبت که نمیدونیم کجاست، میگیم دل، حالا به اون شخص خاصی که ما دوست داریم اختصاص پیدا کرد. حالا 2%، 3%، 10%، 20%، خب؟ یا بخشی از قلب شما که از این نفر بیزاری متنفر هستی که ما نمیدونیم چقدره، ولی بایستی از جنس همون انرژی باشه که قابل رویت نیستش. فضایی هستش که ظاهرا خالیه، فضای بین کهکشان ظاهرا خالیه ولی اصلا خالی نیستش، حاوی مقادیر زیادی عظیمی از انرژی نهفته هستش. در صور پنهان انسان هم همینطوره، که حالا یکی از اون جایگاه ها شاید قلب ما باشه. ما یک کسی رو دوست داریم و این بخشی از وجودمون رو به اون آدم اختصاص میدیم. یه نفر وقتی که میاد شروع میکنه به بدگویی کردن چه اتفاقی افتاده؟ مسلماً از یک نفر دلخور شده. این شرط اولش. بایستی از یه نفر دلخور شده باشه. خب آدم از غریبه که دلخور نمیشه که. شما تو آدم تو خیامون رد میشه که یه حرفی زده که شما دیگه نمیای بدگوییشو بکنی که. شما می در مورد دوستت، در مورد کسی که بهش احساسی داری، بهش علاقه ای داری، یه رابطه بین شما وجود داشته و یه ارتباطات خوبی بوده، یه احساسای خوبی بوده، حالا یه جا مشکل ایجاد شده. یه جا کارتون به بنبست خورده. ازش کینه گرفتی، ازش ناراحت شدی، ازش دلخور شدی. شما اینو پس ناراحتی شد شرط اول. پس یه دوست داشتنی بوده که یه ناراحتی به وجود اومده. همینطوری نیستش. حالا اینو برمی‌داری میبری پیش کی؟ بقال سر کوچه؟ رهگذر خیابون؟ نه. شما اینو میبری پیش فردی که اون فردم ارتباط احساسی و عاطفی با اون شخصی که شما ازش دلخور شدید بین اون دو نفرم وجود داره. یعنی چی؟ یعنی من اگه از مثلا رضا ناراحت شدم میرم پیش محمد، محمدم با رضا یه ارتباطی داره، یه بخشی از احساسات بین محمد و رضا وجود داره. یعنی محمد یه علاقه و یه احساسی نسبت به یه باوری و یه برداشتی نسبت به رضا داره. من از رضا دلخور شدم میرم پیش محمد، شروع میکنم ازش بدگویی کردن. چه اتفاقی در صور پنهان میفته؟ محمد رضا رو دوست داره یا بهش یه نظر مثبتی داره، یه بخشی از قلبش بهش تعلق داره. من وقتی که شروع میکنم به صورت ماهرانه بدگویی میکنم، یه جوری صحبت میکنم که احساسات اونم برانگیخته میشه، باورها شروع میکنه به عوض شدن، حساش شروع میکنه به چرخیدن. نه پس این اونقدر آدم خوبی نبود، پس منم اون دفعه که این کار کرد برای من نمیخواست به من خدمت کنه، میخواست از من سوء استفاده کنه. باور شخص رو چیکار میکنم؟ باور محمد نسبت به رضا از بین میبرم. اینجا چه اتفاقی میفته؟ من مقداری از ناراحتی خودم رو آوردم و تزریقش کردم به محمد. محمد در قلبش 10% از فضای خالیشو یا اون فضای انرژی خودشو یا 2% 1% مهم نیست اختصاص داده به رضا. اون مثلا 2% 1%ش از بین میره بابت اون عملی که من انجام میدم، تزریق میکنم. خب برای من که میام بدگویی میکنم، انرژی منفی مو تزریق میکنم تو محمد، من بارم از بین سبک میشم. من آشغالامو الان گذاشتم تو خونه محمد، دیگه من خونه خودم تمیز شده، آخیش چقدر خوب شد، احساس سبکی میکنم، احساس راحتی میکنم. و بعد اون جای در قلب محمد نسبت به رضا یه فضای خالی به وجود میاد. یعنی اینجا یهو یه خلأ ایجاد میشه. اون خلأی که ایجاد میشه اونو من تصاحبش میکنم. یعنی دیگه محمد نسبت به رضا یه فاصله میگیره میاد عقب. تو قلبش 1% محبت بوده شده 0.5%، 2% بوده شده 1%. الان نسبت به اون رضا چی شده؟ دل سرد شده، یه ذره عقب میکشه، فاصلهش رو و زاویهش رو با اون کمتر میکنه، ارتباطش رو میکشه عقبتر. سلام علیکش گرم بوده میشه سلامت ملایم، سلام علیک ملایم داشته میشه سلام علیک سرد، یکی دو پله عقب نشینی میکنه. اینجا یه فضای خالی به وجود میاد. فضای خالی که به وجود اومد، من نونو میچسبونم به تنور. یعنی قشنگ اون فاصله خالی رو من پرش میکنم. اینجا یه چرخش در واقع خیلی زیرکانه اتفاق میفته. با من اینا همش اینا جا به جای انرژی هستن در صور پنهان. اون رفته عقب، اینجا خالی ایجاد میشه، من میام و بعد هم ناراحتی نسبت به رضا از بین بردم، هم دوستی محمد رضا ضعیف شده از بین رفته، هم من رابطه‌ام با رضا دوباره احیا شده بدون اینکه حتی رضا خبردار باشه از چه اتفاقی افتاده. بنابراین شما میبینی که اون آدمی که اومد از این نفر بدگویی کرد، میبینی یه هفته بعد یهو روابطش خیلی صمیمانه شد. حالا من اینطوری برداشت کردم، نمیدونم شما هم این مشاهداتی که دارم میگم و در مشاهدات خودتون اینها رو رویت کردید یا نه، ولی من اینو چندین مورد دیدم که اتفاق میفت و بعد پیوندا قطع میشه. یعنی یه سری پیوندا و دوستی ها قطع میشه و در صور پنهان اتفاقات بعدی میفته. دلخوری به وجود میاد، دلگرفتگی به وجود میاد، دلسردی به وجود میاد، روابط سازنده از بین میره، روابط عاطفی از بین میره و روابط بند، روابطی که انسانها رو در بند و اسارت بیشتر فرو میبره شکل میگیره. این یکی از مسائلی هستش که توی یعنی مسئله هستش که در غیبت اتفاق میفته. حالا بدگویی کردن در مورد یک شخص میتونه اتفاق بیفته. بدگویی یعنی چی؟ یعنی بد گفتن، درست حرف نزدن، اشتباه حرف زدن، غلط حرف زدن. خب حالا این حتی این راجع به اشخاص اتفاق میفته و ما میدونیم که راجع به اشیا هم میتونه اتفاق بیفته، راجع به چیزهای دیگه هم میتونه اتفاق بیفته و ما میدونیم که اینا هر کدوم راجع به اشیا میتونه اتفاق بیفته. به چه معنی؟ به این معنی این استش که اگر شما به یه علمی علاقه داشته باشی، یعنی میخوام بگم چی میشه؟ میخوام بگم که ذوق اینجا از بین میره. ذوق و شوق انسان ها نسبت به همدیگه در بدگویی کردن چی میشه؟ از بین میره. روابطی که بر اساس دوست داشتن و ذوق و شوقه، یعنی میخوره تو ذوقت، وقتی یه نفر میاد از یه نفری که شما دوست داری بد میگی، شخصیت اون برای شما افت پیدا میکنه و دیگه اون ذوق و شوق رو برای ارتباط برقرار کردن با اون از دست میدی. روابطی که روی ذوق و شوقه و اشتیاق هسته شروع میکنه از بین رفتن، ولی روابطی که بر اساس بدبستون و اسارت و اینهاست شروع میکنه به چی؟ بالا رفتن و رشد کردن. یعنی روابطی که بر اساس استثمار کردن انسان‌ها توسط همدیگه هسته شروع میکنه به تقویت شدن و همه چیز اتفاق خوب به ذوق و اشتیاق انجام میشه. شما وقتی ذوق یک کاری داری انجام میدی. حالا این مثال دیگه هم هستش. مثلا شما عاشق ریاضیات هستی، خیلی ریاضیات رو دوست داری، خب خیلی شیمی رو دوست داری، برات خیلی جذابه. میری سر کلاس شیمی، معلم شیمی میاد در مورد شیمی بدگویی میکنه. یعنی چی؟ غیبت شیمی رو که نمیکنه، یعنی در مورد شیمی انقدر بد حرف میزنه، انقدر بد توضیح میده، راجع به عربی انقدر بد صحبت میکنه، میشه بدگویی. پس بدگویی به مفهوم دیگه‌اش هم این هستش که ما یه چیزی رو بد بیان کنیم، که شما تمام اون ذوقتون نسبت به اون ریاضی از دست میدید. اون فضایی که تو قلبت داشتی که بری این علمو یاد بگیری، بری شیمی چه خبره، چیکار دارن میکنن، تو فیزیک چه اتفاقی میفته، عربی رو یاد بگیرم بتونم، انگلیسی رو یاد بگیرم بتونم صحبت کنم، معلمی میاد انقدر بد صحبت میکنه در مورد اون قضیه، انقدر سخت و پیچیدهش میکنه قضیه رو، که شما دیگه تمام ذوق و اشتیاقت نسبت به اون دانش و اون علم چیکار میکنی؟ از دست میدی. اینجا باز تو صور پنهان اون جا به جای انرژی اتفاق میفته. یعنی یک سری از معلم ها و استاد ها انرژی خودشون رو مثل اونهایی که بدگویی میکنن و فضاها رو تصاحب میکنن، با بد درس دادن و با پیچیده کردن مسائل و مفاهیم کاری میکنن که اون ذوق انسانها از بین میره و در عوضش یه مقدار انرژی برای خودشون به وجود میاد. اینا شاید خودشون هم به این قضیه آگاه نباشن، ندونن دارن این کار انجام بدن، ولی اینها همش رو قاعده جا به جایی انرژی اتفاق میفته. وقت چی میشه؟ مثلا یه مدت من یادمه تو مدرسه میگن خیلی کارش درسته، هر چی میگه ما نمیفهمیم چی. این مثلا انقدر استاد خفنی هستش، اصلا یک کلمه از این ما نمیفهمیم، اصلا سطحش انقدر بالاست. اون با این در واقع روشی که داره ناخودآگاه پیاده میکنه و ذوق انسانها رو ازشون میگیره، انگیزه شون رو برای یاد گرفتن از بین میبره، برای خودش یک وچه و برای خودش ناخودآگاه یک شأنی رو به وجود میاره که اون یک میشه یه انرژی که انسان‌های دیگه نسبت بهش حساب ببرن و مثلا بگن چقدر این چیزه. ولی الان ما میدونیم تو جهان بینی که این توانایی نیستش. توانایی به قول ریچارد فاینمن دانشمند برجسته فیزیک میگه شما یه موضوعی رو زمانی فهمیدی که بتونی اینو به مادر بزرگت هم یاد بدی. اگه تونستی مادر بزرگت حالی کنی چیه؟ یعنی فهمیدی موضوع رو. و نقل ازش که میگفتن تو کلاس داشت درس میداد، یه بار توضیح داد گفت فهمیدین؟ گفتن نه. گفت یه حالی جور دیگه میگم. دوباره شروع کرد توضیح دادن، گفت فهمیدین؟ بازم گفتن نه. سومین بارم توضیح داد، گفتن نفهمیدین. گفت نه، شما نفهمیدین، من نفهمیدم. من اگر فهمیده بودم بایستی به شما میتونستم انتقالش بدم، پس من این موضوع رو نفهمیدم. یا یه بار به فاینمن میگم بیا راجع به این اسپین الکترون، که اسپین کشف شده بود تازه راجع به الکترون، بیا صحبت کنم. یه باشه هفته دیگه میام صحبت میکنم، یه خود مطالعه کنم. هفته دیگه میام سراغش، میگم خب پروفسور بیا صحبت کن. میگه من هیچی بلد نیستم. میگه من هرچی فکر کردم نفهمیدم اسپین چیه، چجوری میام راجع به صحبت بکنم؟ یعنی انسان‌هایی که در واقع به درجات بالایی از دانش میرسن خیلی راحت میگن بلد نیستیم، یا سعی میکنن مسائل رو ساده بیان کنن. پس اگر ما توی این موضوعات به دانش رسیده باشیم، از بدگویی فاصله میگیریم. بدگویی کردن، غیبت کردن، بد بیان کردن نشون دهنده عدم شناخت ما نسبت به مسائله. وقتی از انسانی بدگویی میکنی یعنی اون انسان درست نشناختیش. اگر میشناختیش صد بار به تو خوبی کرد ندیدی، دوستت بود، یه بار بهت بدی کرد، یه بار در موردت اشتباه کرد، همونو بردی همه جا راجبش سوالت. نمیتونی تحمل کنی بهت بدی کنن، نمیتونی از دوستی که داری با اون صرف نظر بکنی، نتیجهش میشه غیبت، چون فضا رو میری اونجا اشغال میکنی، از یه جای دیگه دوستی تو دوباره شکل میدی. ولی این که صد بار به تو خوبی کردن یه بار به تو بدی کردن، یعنی که اون صد بار خوبی رو شما متوجه نشدی، شما صد بار خوبی رو درک نکردی، یا فکر کردی وظیفه‌ش رو انجام میده، یا اصلا احساسش نکردی، متوجه نشدی. اگر متوجه شده بودی گفتی نه این صد تا خوبی داره، حالا یه بارم به ما اشتباه کرد، یه بارم این حرفو غلطو زد، یه بارم تندی کردش، اصلا راجعش بد بیان نمی‌کردی. پس بدگویی کردن و غیبت کردن اینا منشأش اینه که ما نسبت به انسان‌ها شناخت لازمو نداریم. فقط اون نقطه، اون جایی که به نفع ما هستش، اون جایی که خوشمون میاد، وقتی که انجام میشه همه خوبن. اون جایی که برخلاف میل ما و اون چیزی که برای ما خوشایند هستش انجام میشه، سریع به دل میگیریم و ناراحت میشیم و میخوایم راجبش صحبت بکنیم. بایستی از این انسان عبور بکنه. از این انسان بایستی عبور کنه. یعنی بایستی اون سختی حرف تند رو بپذیره، تعامل کنه. خیلی بهت فشار اومد، خیلی ناراحت شدی، یه روز صبر کن، دو روز صبر کن، سه روز صبر کن، ببین چه اتفاق میفته. خیلی وقتا معجزه اتفاق میفته در درون انسان. پس خلاصه کلام این که در صور پنهان خبرهای زیادی هستش و اگر ما روی یه سری چیزها، کارها وقت میذاریم، حتی ضد ارزش ها، یه چیزی داره گیرمون میاد، یه معاملاتی داره اون پشت داره انجام میشه که به ما یه انرژی و یه احساسی میرسه. بعضی وقتا این انرژی احساس ها خوب هستن، اجنس سازنده هستن، بعضی وقتا این انرژی ها اجنس مخرب هستن. ما بایستی تشخیص بدیم و در مورد اینها درست عمل بکنیم، چون اگر درست عمل نکنیم اون انرژی ها و اون اعمالی که انسان انجام میده نهایتا به خودش برمیگرده و باعث اسارت و باعث رنج زیاد ما میشه. پس این چیزی بود که معلوم راجع به غیبت و بدگویی کردن تجربه خودم بود، گفتم بیانش بکنم. در مورد همه چیز میشه بدگویی کرد، ولی ما باید اینو پیدا بکنیم. یه قدری هم راجع به صورت مسئله اعتیاد که دستور جلسه از کوتاه صحبت بکنم، این که صورت مسئله یعنی چیزی که ما میبینیم از یک انسان، ما صورتش رو میبینیم، قابل رویت هستش، حالا چهره غمگینی داره، چهره شادی داره، چهره فکوری داره، به هر حال از صورت یک انسان ما میتونیم به احوالاتش پی ببریم. امروز خسته ای، امروز پکری، امروز شادی، امروز غمگینی. برای مسائل هم همینطوره. ما برای اینکه به یک موضوعی، مشکلی پی ببریم، بایستی به صورتش نگاه کنیم. از صورتش میفهمیم این مشکل بزرگه، این مشکل کوچیکه، این مشکل قابل حله، این مشکل زمان میبره. اگر صورتش رو پوشونده باشه و پنهان باشه، شما نمیتونید به ماهیتش پی ببرید. شما نمیتونید بفهمید که اون مشکل بزرگه یا کوچیکه. و چون نمیتونی پی ببری، نمیتونی جواب درست رو پیدا بکنی. پس ما اول باید اون نقاب رو بزنیم کنار، اون حجاب رو بزنیم کنار تا بتونیم صورت مشکل رو ببینیم. آقای مهندس این کارو کردن، نقاب از روی اعتیاد برداشتن، حجاب از روش برداشتن. برداشتن حجاب از روی مسئله کار راحتی نیست. باید انسان اول اون حجاب از رو خودش برداره. اون وقت میتونه حجاب از رو مسئله برداره. یعنی باید به اون مسئله خیلی خیلی صادقانه نگاه بکنه. بدون خرافات، بدون به قول معروف دغدغه‌ها، بدون مسائل حاشیه‌ای، بدون هیچ چیزی، نگاه خیلی خیلی خالصانه و صادقانه به مشکل داشته باشه. و این شهامت میخواد که بتونه این کار انجام بده. من یادم آقای مهندس همیشه محقق بودم و همیشه دنبال این که چرا این اعتیاد به وجود میاد. حالا ما که نمی‌رسیم معتاد از آقای مهندس خبر نداشتیم، ولی میدونستیم داره تلاش میکنه تا یه راه حلی پیدا بکنه. صورت مسئله آقای مهندس پیدا کردن و وقتی که پیدا کردن جواب خیلی ساده بود. صورتش مشخص بود، جوابش خیلی ساده بود. صورتش چی بود؟ صورتش این بود که اصلا اعتیاد چی هست؟ اعتیاد کجا رو خراب میکنه؟ اعتیاد اثراتش رو کجا هستش؟ چه سیستمایی رو از کار میندازه؟ سیستم هایی که در بدن همه مسائل حیاتی ما رو کنترل میکنه، شامل یک سری مواده که این مواد در بدن انسان تولید میشه. خب اعتیاد این مواد و این کارخونه‌ای که این مواد رو تولید میکنن از کار میندازه. این شو صورت مسئله. خب حالا پس ما فهمیدیم دیگه به خاطر کشف آقای مهندس که اعتیاد یه سری کارخونه و موادی رو که تو بدن تولید میشه و از خواب و خوراک و خنده و شادی و همه چیز ما رو تحت کنترل دارن، آرامش، نشاط، همه این مواد که این مسائل رو تحت کنترل دارن و اعتیاد اینا رو از کار میندازه. خب قدم بعدی چی بود؟ چطوری اینا رو دوباره به کار بندازیم؟ چطوری دوباره این مواد رو تولید کنیم؟ و آقای مهندس کشف کردن که ساختار مواد مخدر شبیه مواد داخلی بدن هستن و اینها توی فرایندی با بدن جایگزین میشن. اگه بخوایم ما این فرایند رو معکوس بکنیم، بایستی از روش DST استفاده بکنیم. پله‌ها 21 روزه باشه. اول پله‌ها 15 روزه بود. بعضی از پله‌هایی که خود آقای مهندس می‌رفتن، ولی به تجربه متوجه شدن که بهترین زمان 21 روزه هستش. بهترین ضریبش، کاهشش 1/5 هستش. چطوری این موادی که تو بدن ما حیاتی هستن و چرخه خارج شدن دوباره به چرخه برگردونیم؟ مسئله حل شد. و در قبل این خیلی بیماری های دیگه شروع کرد به هرشان. چرا؟ چون اون موادی که در اثر اعتیاد از کار می افتادن از قضای روزگار در به وجود آوردن بیماری های بسیار زیادی نقش کلیدی داشتن، فقط مربوط به اعتیاد نبود. اینو اون موقع آقای مهندس کشف نکردن. آقای مهندس سال 76 درمان پیدا کردن، سال 90 خورده‌ای متوجه سیستم ایکس و متد به قول معروف سیستم ایکس شدن که چطوری عمل میکنه و بعد راه‌های بسیار زیادی باز شد. پس اکثر انسان‌ها مسائل نمیتونیم حل بکنیم به خاطر اینکه ما با مسئله درست روبرو نمیشیم، مسئله رو درست بازش نمیکنیم، نگاه‌های خرافی داریم. الان جامعه پزشکی، جامعه جهانی راجع به اعتیاد صحبتایی که میکنه نگاه خودش نیست. یعنی یه محقق نبوده که بره، آقای مهندس میگه من تعجب میکنم که چطور اینا رو کشف نکردن، ولی جواب خیلی ساده ای داشته. چرا کشف نکردن؟ چون جامعه پزشکی نرفته مستقیما اعتیاد رو بذاره زیر میکروسکوپ بررسی کنه. جامعه پزشکی اومده چشم بسته هر چیزی جمعیت معتادان گمنام یا مصرف کننده راجع به اعتیاد گفتن همونا رو برشته کرده سند خودش. یعنی چی؟ تحت تاثیر حرف دیگران قرار گرفته، نرفته خودش مستقیما مسئله رو بررسی کنه. و این باعث شد که خوشبختانه آقای مهندس اعتیاد رو کشف کنن و این افتخار نصیب آقای مهندس بشه. اگر زودتر بررسی میکردن، البته اینا همش چیزه اما اگره، ولی اگر به مسئله صادقانه نگاه میکردن شاید میتونستن به خیلی نقاط، حالا نه اینقدر، ولی میتونستن به خیلی نقاط مهم دست پیدا کنن، ولی دست پیدا نکردن. خب من دیگه بیشتر این صحبت نمی کنم، جلسه رو برای مشارکت باز میذارم. امیدوارم که با مفهوم بدگویی یه مقدار آشنا شده باشیم و از این زهر شیرین یواش یواش فاصله بگیریم. من خودم یه وقتی حواسم نیست این کارو کردم، و نمیگم بگم علیه السلام نیستم بگم نکردم، نه، یه وقتی دیدم اصلا خیلی مزه میده. اصلا یه وقتی از این نفر هرس داری میری به نفر دیگه میگی، اصلا یه حس حالت خوب میشه. ولی نباید این کارا رو کرد. موفق باشین انشالله. خب اکنون جلسه برای مشارکت و پیام باز است و عزیزان می توانند پیام های خودشون رو بخونن. راهنما همسفر مریم از شعبه گلپایگاه مشارکت تشریف بیارن.
سلام دوستان، مریم هستم، همسفر. سپاسگزارم استاد بابت وقت مشارکت، سپاسگزارم از آقای مهندس، خانواده محترمشون و آقای امین بابت شرایطی که برای همسفرها و مسافرها فراهم کردند و با آموزش‌ها به کلیه همسفر و مسافرها آموزش‌های لازم رو دادن که بتونن زندگی جدیدی رو تجربه کنن. ما در هستی انقدر فرصت نداریم که بخوایم هر چیزی رو خودمون پیدا بکنیم و تجربه بکنیم. شاید فرصت انقدر محدود هستش که به یکی از مسائل روزانه خودمونم دست پیدا نکنیم. اما زمانی که ما بیاموزیم، طبق گفته آقای مهندس، با اون جهانبینی یاد بگیریم که به خودمون آسیب نزنیم، خیلی از مسائل و مشکلات ما حل میشه. وقتی صورت مسئله اعتیاد مطرح میشه، بعضی از همسفرها فکر میکنن که صورت مسئله اعتیاد فقط برای مسافرهاست یا برای همسفرهایی هستش که یک شخص مصرف کننده در خانواده خودشون دارن که باید بلد باشن. اما بهتره بگیم صورت مسئله اعتیاد برای سایر انسان‌ها مقدمه‌ای هستش که بتونن صورت مسئله مسائل و مشکلات خودشون رو پیدا بکنن. گاهی انقدر ذهن ما درگیر اون آشفتگی‌ها و روزمرگی‌ها هستش که ما اصلا نمی‌دونیم علت اصلی اون مشکلی که برای من پیش اومده، اون اتفاقی که برای من افتاده چی هستش. و باز ما دوباره برمیگردیم به همون وادی اول و کلام خداونده که میگه من این همه به شما پیام میدم، این همه شما رو نصیحت میکنم، این همه به شما اندرز میدم، شاید شما ذره تفکر کنید. و اگر ما یاد بگیریم با اون ذره تفکر کردن بتونیم صورت مسئله مشکلات رو برای خودمون باز کنیم، قطعا میتونیم راه حل های بسیاری برای مسائل خودمون پیدا بکنیم. و صورت مسئله اعتیادی که برای ما گشوده شد یک نمونه بارزی هست برای این که اگر ما با مسائل پیرامون خودمون با دقت نگاه کنیم، قطعا میتونیم اونها رو حل بکنیم. در گذشته شاید خیلی از مسائل، بیماری ها و مشکلات پیش می اومد، می گفتن این بیماری درمان نداره، این مسئله راه حل نداره. شاید به خاطر راحتی و آسایش خودمون بوده که یه نهی می گفتیم و دیگه دنبال اون سختی ها و مسائل بعدیش نمی رفتیم. اما اگه ما بدونیم اینو که با باز شدن صورت مسئله می تونیم مشکلاتمون رو به بهترین شکل حل کنیم، قطعا از این به بعد سخت تلاش میکنیم تا برای هر مشکل خودمون یک راه حل منطقی و بسیار مناسب هم پیدا کنیم. باز هم سپاسگزارم از آقای مهندس که صورت مسئله رو برای ما شکافتن و امیدوارم هر کدوممون به بهترین شکل این صورت مسئله رو در زندگی خودمون جاری کنیم. ممنونم.
از ضمیر ما استفاده نفرمایید، چون مشارکتتون رو تضعیف میکنه و اون پیام منتقل نمیشه. حالا یه وقتی یادش میره آدم. مسافر محمد از شعبه امین قم.
سلام دوستان، محمد هستم، یک مسافر.
سلام
محمد. چقدر هیجان داره اینجا. من از ارتفاع میترسم، اگه میخواستم برم سقوط آزاد ارم و سوار شم انقدر ترس نداشت. خدا رو شکر میکنم، خدا رو شکر میکنم که استاد همین شما رو داریم، آقا مهندس رو داریم. حرفاتون خیلی همیشه برای من هادی بوده. من خیلی از مسائلی که دارم و با سیدی های شما سعی میکنم حل کنم. داشتم فکر میکردم زمان اعتیاد وقتی حسامون بسته بود خیلی زندگی راحت‌تر بود انگار برام. وقتی حسام باز شد فهمیدم چه کارهایی باید بکنم یا چه مسائلی پیش رو دارم. اون موقع اجرا کردن صحبت ها راه حل ها خیلی سخت‌تره، زندگی کردن خیلی سخت‌تره که بخوای اون هدفهایی که داری و دنبال بکنی تو مسیرش قرار بگیری، انگار یه سنگی وقتا میفته جلوت. من تقریبا یک ماهی که رها شدم توی سفر اولم خیلی با خودم گفتم رهاشم، میرم ادامه تحصیل میدم، کارم رو ادامه میدم، نمیدونم ازدواج میکنم، ولی رهاییم که شد از یه جایی بعد انگار سقوط آزاد کامل رفتم، هیچ کاری نمیتونستم انجام بدم. قدم بر میداشتم، مثلا بعد میرفتم، من تا پیش دانشگاهی خوندم یه سری درسامو پاس نکردم، رفتم ثبت نام کردم، مثلا قبل از کنگره دوست داشتم برم روانشناسی، ولی رفتم تو بازار، اون موقع با یکی آشنا شدم، گفتش که برای بازار بهتره، درآمدش خوبه، درس به جایی نمیرسه. رفتیم تو بازار اعتیاد و 7-8 سال گذشت، دوباره کنگره و رفتم برای روانشناسی ثبت نام کردم، گفتش باید بری نظام جدید تطبیق بدی. رفتم آموزش پرورش برای تطبیق، بعد اومدم خونه چند روز، گفتم که من باید رفتم روانپزشکی، شاید من باید پزشک میشدم، میخوام برم تحقیقات کنم فلان کنم. من 3-4 سری دو بار فقط رفتم گفتم بکنش روانشناسی، بکنش روانپزشکی، بکنش روانشناسی، بکنش روانپزشکی، هی با خودم میجنگیدم. آخرم حالا گفتم دیگه همون روانشناسی که میخواستم میرم، حالا بلکه شاید کار نیروی منفیه که نمیذاره من تصمیم درست هم بگیرم. خیلی دارم با این مسئله که کلنجار میرم که بتونم راهی که میخوام برم، امیدوارم که به جوابش برسم. ممنون که صحبت همون شد.
مرسی. رشته همه ما قبل از کنگره روان آزاری بوده، هممون تیم روانشناسی میتونیم موفق بشیم. خب همسفر فاطمه از شعبه پروین اعتصامی.
سلام دوستان، فاطمه هستم، همسفر. خیلی ممنون استاد امین عزیز که به من فرصت مشارکت دادین. خدا قوت بهتون و به دبیرتون. خیلی خوشحالم که امروز اینجا. ممنون بابت صحبت‌های ارزشمندتون، عالی بودین مثل همیشه. من خیلی از شما یاد گرفتم و سیدی‌های و صحبت‌های شما خیلی به من کمک کرده. اولین چیزی که یاد گرفتم ازتون این بود که خودم رو نگاه کنم و هر وقت آموزشی می‌بینم ببینم که کجای زندگی منه و کجای صور پنهان و صور آشکار منه. خیلی ازتون ممنونم و سلامی متشکرم ازتون. در مورد صورت مسئله اعتیاد، چون حالا آموزش های آقای مهندس بر طبق الگوهای طبیعت، نمیدونم، هم شاید برای من اینجوریه، شاید هم برای همه اینجوریه، وقتی که مسائل و موضوعاتی رو در ارتباط با اعتیاد یاد میگیرم، ناخودآگاه احساس میکنم یه سری گره ها در ذهنم و در صور پنهانم باز میشه. من ظاهرا دستور جلسه صورت مسئله اعتیاده که خیلی هم برای ما اهمیت داره و ما هممون مدیون آقای مهندس عزیز هستیم بابت این دستور جلسه، ولی وقتی خودم رو نگاه کردم که خب حالا تو صورت مسئله های زندگیت کجایی، دیدم که من اکثر موارد فرار میکردم از مسئله های زندگیم و نمیخواستم بپذیرم و هر اتفاق و مشکلی که برام پیش میومد میگفتم چرا برای من. از وقتی که تو کنگره آموزش گرفتم، هر وقت هر مسئله پیش میاد اینو یاد گرفتم که میگم خب الان من چه کار میتونم بکنم و چه کاری از دست من برمیاد، الان مشکل چیه و راه حل چیه، دنبال راه حل اون مشکل میگردم و این برای من خیلی جای خوشحالی داره، به خاطر اینکه قبلا همیشه وقتی مسئله پیش میومد همیشه احساس ناراحتی میکردم و احساس سرخوردگی داشتم که من مثلا بدبختم، ولی الان یاد گرفتم که اگه بتونم مسئله یه توی زندگیم حل کنم و مشکلی رو گرهی رو باز کنم، یه گرهیت انگار میرم جلو، میرم بالاتر و هم ظرف وجودیم و هم نقطه تعاملم بالا میره. خیلی از این بابت خوشحالم. مجددا از آقای مهندس عزیز، از استاد امین عزیز، خانواده محترمشون تشکر میکنم به خاطر وجودشون، به خاطر آموزش‌های خوبشون. امیدوارم که همیشه سلامت باشن، سایه‌شون بالا سر ما باشه. خیلی ممنون که به صحبتام گوش کردین.
خیلی متشکرم، مرسی. مسافر علی از امین قم.
سلام دوستان، علی هم مسافه.
سلام علی.
استاد ممنونم، استرس گرفته. در مورد مسئله صورت، مسئله احتیاط، برای من اینجوری بود که زمانی که خواستم شروع به ترک مواد بکنم داستانا برای من پیش می اومد. من تا زمانی که داشتم مصرف می کردم تریاک مصرف میکردم و مشکلم نداشتم، ولی زمانی که شروع کردم به ترک مواد، به خاطر اینکه صورت مسئله اعتیاد و کسی بلد نبود، نمیدونست داستان چیه، به انواع اقسام روان پزشکا من مراجعه کردم. یه جاهایی میرفتم ترک بکنم، یه آمپولی به من میدادن، یه بند خدایی بود، هیچ داروخونه پیدا نمیشد و این بند خدا به من تزریق کردن رو یاد داد، چون صورت مسئله اعتیاد بلد نبود و چه کار کنه، منم بلد نبودم. بعد من اینو بردم پیش یه دکتر، یه دون از آمپولاشو، گفتم این داستانش چیه، این اصلا مال چه بیماریه. دکتر گفتن که این مال کسایی که کارت قرمز دارن، کسایی که دیگه باید ببخشید با زنجیر ببندنشون، از این آمپول براشون میزنن که آروم بشن. این آمپول به من میداد، یکی هم کنارش میداد و من اونجا تزریقی شدم. حالا بعدن یواشا رفتم یه دکترای دیگه و قرصی شدم، روزانه 100 نوع قرص می‌خوردم، 100 تا دونه، 23 نوع قرص. اینجا آقای مهندس اومد صورت مسئله اعتیاد برای من پیدا کرد و وقتی پیدا شد دیگه آسون شد برای من. الان فهمیدم چقدر ما داشتم اشتباه می‌رفتم، چه لطمه‌ای که به خودم زدم. میرفتم دکتر اعصاب و روان، بعد میگفتش که من مسئله افسردگی تو برات حل میکنم، مسئله اعتیادم برات حل میکنم، فقط وسوسه تو نمیتونم کاری بکنم. نمیدونست چون درمانی نداشت. الان که اومدم اینجا درمان شدم، آقای مهندس پیدا کرده این راه رو. الان من تو خونم تریاک بود، به خاطر یه داستانه که تو خونم مصرف کننده بود، تریاک باید تو خونم می بود، اما مشکل دیگه نداشتم با تریاک تو یخچال تریاک بود. من میرفتم اونجا نگاه میکردم، ولی واقعا حالا قبلا 3-4 سال ترکم داشتم، ولی به معنی که من مصرف کننده بغلم می اومد، استخونم درد میگرفت، ولی الان این داستانو ندارم. از آقای مهندس واقعا ممنونم که زندگی رو به من برگردون، امید رو به من برگردون. از استاد امین ممنونم که راه رو به من نشون میده، با حرفاش، با جهان بینی که من نشون میده، امروز واقعا درست دارم زندگی، با آروم دارم زندگی میکنم، استرس ندارم، داد نمیزنم الکی. من 3 سال کار کرده بودم، یا صفر بودم یا 100 بودم، همیشه یا خیلی خوشحال بودم یا خیلی ناراحت، اما خدا رو شکر الان اینجوری نیستم. خیلی ممنون.
خاطره هم داشتین تعریف بکنین. همسفر شوکت از خیام نیشابور.
سلام دوستان، شوکت هستم، همسفر احمد.
سلام
همسفر. از استاد عزیز تشکر میکنم که وقت مشارکت به من دادن. از آقای مهندس تشکر میکنم، از خانم آنی تشکر میکنم، از خانوادتون خیلی ممنونیم، از راهنمای خوب مسافرم تشکر میکنم، از راهنمای خوب خودم خانم اعظم عزیز تشکر میکنم که واقعا زندگی را برای ما آسون کردن. استاد ازتون خیلی ممنونیم، تشکر میکنیم. آرزو دارم بهترین ها براتون رقم بخوره. ممنون و متشکرم.
مرسی. مسافر رضا از شهر ری.
سلام استاد رضا هستم، یک مسافر.
سلام رضا.
آخرین آنتیکس مصرفی شیره تریاک بوده به صورت خوراکی. مدت رهایی از بند موادم 11 ماه، سیگار حدود 1 سال و یه سفر جونز داشتم. 64-65 کیلو هم کاهش وزن داشتم. آقا یه خورده در مورد صحبت‌های شما تو فکر رفتم و صورت مسئله و گفتید خاطره. یه مثالی آقای مهندس همیشه میزنن سر وادی ششم، میگه یه نفر خم شده بود داشت آب میخورد، گفت خم شده آب نخور عقلت کم میشه. گفت عقل چیه؟ میگه چی چی تو بخور. من خاطره که میخوام تعریف کنم، یه بار من پیش آقای مهندس بودم در مورد لژیون جونز صحبت میکردیم، بعد منم دو تا کتاب خونده بودم دیگه، فکر میکردم خیلی حالیمه، ترشح قدرت فوق کلیوی صحبت میکردم، میرفتم سراغ هیپوفیز، از اونجا میومدم توی پانکراس انسولین، و آقای مهندس گفت اینا خیلی خوبه. ولی از این صحبت ها دکترها میکنن، پزشکا میکنن، سادش کن همونو که تو سیدیه رو بگو، نمیخواد زیاد تخصصی صحبت کنی. منم رفتم قشنگ تو خونه نشستم سیدیه رو واسه بار دوم یا سوم نوشتم، گفتم آقای مهندس گفت سادش کن. خب این که میگه جدول مندلیوف این پیچیده است، ولش کن. این مثلا نمیدونم فلان، اینو ولش کن، 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 شد فقط یه آب خوردن موند. کل صورت مسئله لژیون جونز واسه من شد یه دونه آب خوردن، یعنی آب خوردن اینجوری بخورم فلان کنم مثال کنم. گذشت و یه روز آقای مهندس چند تا مهمون داشتن توی پارک طالاقانی، قسمت شد بدم رفتم اونجا و یه خورده صحبت کردم باشون. بعد آقای مهندس گفت چجوریه توضیح بده، توضیح دادم و تو خیال خودم یه خیلی مسئله رو ساده کردم، یعنی همه چی رو حذف کرده بودم. تو جهان هستی هم میگن 75% فقط آب و بجست ما هم یه دونه 75% آب دیگه. اینو نگاه کردم گفتم، بعد یه نگاهی با آقای مهندس کردم که الان دیگه پاداش منو میخواد بده، یه نگاه کردم چهرهش، اینو خوندم که تو آب تو بخور نگرم نباش. این بود، ممنونم که به من وقت مشارکت بدید.
مرسی، متشکر. مشارکت بعدی از قسمت همسفران، اینجا گذاشتم. اشرف، خانم اشرف از شعبه گنجلی خانه کرمان.
سلام دوستان، اشرف هستم، همسفر. خدا رو شکر میکنم در این جایگاه قرار گرفتم تا بتونم از صحبتهای آقای از استاد انرژی بگیرم. تشکر میکنم از آقای مهندس، خیلی خوشحالم امروز تونستم گل رقای ما از دست آقای مهندس بگیرم و تشکر میکنم از راهنمای بزرگوار مسافرم آقا علیرضا و راهنمای خودم خانم سمیه عزیز. در آخر تشکر میکنم از دخترم با اصرار ایشون بود وارد کنگره شدم. خیلی خوشحالم. ممنون.
خب یه همسفرم داریم از زالپارس، خانم سحر، بیان مشارکت کنم. باید برن ساختمون ققنوس. رفت. خب خب الحمدلله کم شد. خب مسعود بیاد از شعبه نارمک.
سلام دوستان، مسعود هستم، مسافر.
سلام
تقریب 11 سال آخرین آنتیک سریاک شده الکل، مدت سفر اول 10 ماه 17 روز. راهنما استاد عزیزم آقای همایون سال خورده، رهایی از بند مواد به دستان پرمر استاد امین 2 سال. سفر نیکوتین داشتم با کمک راهنمایی استاد عزیزم آقای پیام سالاری، رهایی از بند نیکوتین هم 2 سال. ورزش در کنگره شنا. خیلی ممنونم استادم این وقت مشارکت به من دادین. در مورد صورت مسئله اعتیاد تشکر میکنم از آقای مهندس که پرده از این مسئله برداشتن و شاکر خداوندم که این سعادت رو من پیدا کردم که منم جز به کسایی بودم که از این پلی که آقای مهندس روی یعنی جاده تکامل انسان اعتیاد یه تیکش رو برده، آقای مهندس یه پل روش زدن حل صورت مسئله اعتیاد. شاکر خداوندم که منم تونستم از این پل رد بشم تا حدی. و یه صحبت‌های اول جلسه شما کردید خیلی برام جالب بود. همیشه آقای مهندس اول سیدیا از کهکشان ها و سیاره ها اینا صحبت میکنم، اولش محو این عظمت میشدم، ولی برام سوال بود که مثلا چه ارتباطی میتونه داشته باشه به ما. بعدها که کم کم بیشتر تو کنگره موندم، رها شدم، می رفتیم اومدیم، واقعا این جهان و درون خودم تونستم یک کمشو ببینم. یعنی همین تمام این عظمت درون خود ما وجود داره و این چند وقته که روی این سیاه‌چاله ها دارم فکر میکنم و درون خودم دنبالشون میگردم، یه تعدادشم برام نمایان شده که به اون بحث شیرین غیبت هم آقا امین اشاره کردن. حالا البته به اون درجه تازه من رسیدم که این غیبت هنوز برام شیرین هست، ولی خب میدونم مثل نوشابه هست، شیرینه ولی سمه. یه خاطره هم که از غیبت داشتم، ما یه اکیپ تقریبا 5-6 نفره بودیم، هنوز هم هستیم، دوستیم، فامیل هم هستیم، و این غیبت کردن من درون خودم یه هیولایی هستش، مثل میگن استاد بزرگ شطرنج، یه استاد بزرگ غیبتی درون خودم دارم و همیشه تو این جمع مشغول این بودیم که اینا رو یا به جون هم مینداختم یا اینکه انرژیاشون رو میگرفتم و خیلی هم تو این کار تبحر خاصی داشتم. و الان این برام رازش باز شد که این جمع با اینکه همیشه این کار رو سر هم می آوردیم، مثلا یه مجلس عروسی یا ختم عزایی هم چیزی بود، همیشه جا برای هم دیگه نگه می داشتیم. دیروز با هم درگیر بودیم، بعد می رسیدیم اونجا دست کنده بیا جا برات گرفتم، بیا بشین. همیشه هم دور هم بودیم، چون تبادل انرژی تو اون غیبت صورت می گرفت و این شیرینیش از اونجا بودش. بازم چاکر خداوندم که تو کنگره هستم و به بهانه درمان حالا مورفین، الکل، این چیزا، این بحثا برام باز شده، یا این مسائل برام اصلا یه دید دیگه پیدا کردم به درون خودم و از این بابت هم خوشحالم، هم آدم مثل میونه که میرسه بالای یه قله تا میاد خوشحالی کنه که قله رو فتح کرده، نگاه میکنی میبینه او هزار تا دیگه این قله ها بالاتر هست، ولی باز پایین رو نگاه میکنی انرژی میگیری، میگی که من از اون نقطه‌ای که بودم چقدر اومدم بالاتر. و توی فکر کنم سی دی 2 هفته پیشم بود آقای مهندس نوشتارا رو میخوندن، گفتن مقصد مقصود آرامیدن نیست. اینجور مسائل رو که میشنم آدم میگیره باید در تلاش باشیم که بریم جلو و این تلاش همیشه ادامه داره. خیلی ممنونم استاد امیر من وقت شما.
مرسی. از مسعود بپرسیم استاد بزرگ این صحبت‌ها رو تایید می‌کرد یا نه؟ خانم سحر از همسفران بیان برگشت.
سلام دوستان، سحر هستم، همسفر ابوالفضل. خیلی خوشحالم که این جایگاه رو تجربه میکنم. بعد از فکر میکنم 7 سال بودن در کنگره، این اولین باری که در جلسه که جناب استاد امین استاد جلسه هستن شرکت میکنم و خیلی خوشحالم از این بابت. خیلی تپش قلب دارم. بعد در مورد غیبت که فرمودین، چیزی که من به نظرم میرسه، فکر میکنم یک دلیلی که ما غیبت میکنیم، فکر میکنم ریشه ترس هم داشته باشه استاد در خودمون. این که ما ترس داریم از این که اگر من از این نفر یک رنجشی دارم برم به خودش بگم، فکر میکنم شاید جایگاه همو توی قلب اون طرف از دست بدم، دیگه اون رابطه نباشه. ولی خب از دستش رنجیدم و میرم پشت سرش صحبت میکنم. توی یک سری جناب مهندس گفتن که، حالا دقیقا خاطرم نیست کدوم سری بود، گفتن که خب اگر شهامتشو داری به جلو خودش بگو. طرف رو نگه داشتن، گفتن بریم فلانی رو صدا کنیم بیاد جلو خودش این حرف رو به خودش بزن، و دیدن که اون طرف چقدر حالش بد شد و چقدر منقلب شد و چقدر برای سخت بود که بخواد به خود اون طرف رنجششو بگه. من خودم خب خیلی به خاطر ترس هام هم غیبت کردم هم قضاوت کردم خیلی ها رو، و امیدوارم دیگه تکرارش رو نکنم. در مورد صورت مسئله اعتیاد در جایگاه خدمت تازه واردین هستم، خیلی جالبه وقتی که تو جلسه اول در مورد صورت مسئله اعتیاد میگم، بهشون میگم اعتیاد چیه، اصلا میبینم خیلی به من هاج و واج نگاه میکنن که ما تازه فهمیدیم که چه اتفاقی میافتاده و چقدر ما قضاوت کردیم، چقدر نسبت به مسافرمون حس بد داشتیم. بعد بهش میگم حالا که فهمیدی تو مسیری که داری از زالپارس میری تا مشهد، فکر میکنم رابطت با مسافرت باید لاغر یک چند درصدی تغییر کرده باشه، چون تازه حالا فهمیدی که این مسافر چرا رفت کمپ بعد از یه ماه، بعد از 2 ماه دوباره رفت گریز زد، چرا این همه ترکای متعدد داشته و دوباره گریز زده. دیگه اون فردی که فکر میکردی اراده نداره یا ارزه نداره، و تمام اون انگاری که ما به مسافرینمون میچسبوندیم، من به مسافرم میچسبوندم، اینا دیگه باید تقریبا از بین رفته باشه. خیلی خوشحالم که با شناخت صورت مسئله اعتیاد، با آموزشی که گرفتم، سعی میکنم که دیگه اولا که نسبت به افرادی که مصرف کننده و معتاد هستن، اصلا یه جورایی انگار من دوستشون دارم خیلی، حتی در بدترین شرایط اگر ببینمشون یک علاقه‌ای دارم، حس خوبی دارم نسبت بهشون و براشون دعا میکنم، چون میدونم که اینا میتونن شریف‌ترین انسان‌ها در زمین باشن و حتما هستن، ولی که راه رو گم کردن. و خوشحالم از این بابت، خدا رو شاکر و سپاسگزارم. ممنون از این که به من وقت مشارکت دادین.
یه 10-15 دقیقه 10 دقیقه 12 دقیقه وقت داریم 4-5 تا مشارکت برسه. مشارکت بعدی ابوالفضل از قوچان. بفرمایید.
مرسی. سلام دوستان، ابوالفضل هستم، مسافر.
سلام.
خیلی خوشحالم در جمع شما عزیزان هستم و تشکر میکنم از استاد امین که به من وقت مشارکت دادن. خیلی جالبه، هم خانم سحر همسفر من از زالپارس قبلش مشارکت کردن، خب منم از شعبه قوچان، و تو این 8 سالی که در کنگره هستم فکر کنم دومین باره که سعادت نصیب من شد که در این جایگاه باشم و مشارکت بکنم. خب به هر حال استادم این واقعا اولی که صحبت میکنم موتورشون که گرم میشه واقعا آدمو به یه دنیای دیگه میبرن. من برای خودم همیشه مخصوصا در اوایل سفر اول که اکثرا قریب به اتفاق این مسئله رو میگن، یه مقدار صحبت استادم این واقعا سخت بود درک و فهمش، ولی در ادامه واقعا شیرین و کارگشا و بسیار مسائل کلیدی و از این بابت خدا رو شکر میکنم که در این بستر آماده هستیم هممون و میتونم استفاده بکنم. خب من یه بذر خیلی آماده بودم برای درمان شدن، برای رسیدن به حال خوب. این بذر کافی نبود، دنبال یه بستر میگشتم، خیلی بستر رو امتحان کردم، خیلی جاها رو رفتم، ولی خب هیچ نتیجه نگرفتم. و خدا رو شکر امروز ما یه بستری پیدا کردیم به نام آقای مهندس، بستری رو پیدا کردیم به نام استادم، این بستری رو پیدا کردیم به نام کنگره. و باز هم این بستر کافی نیست. اگر من این بستر الان اومده، اگر من این صورت مسئله اون مجهول درونی خودم، اون بعضی رو که رسیدن به خود هست، اگر اون رو پیدا نکنم باز هم در این بستر اتفاقی نخواهد افتاد. و منطور از اون دادن زمان که من اون زمان رو هم به استادم این در سیریاشون همیشه تاکید دارم، بذر هست، بستر هست، اون زمان رو هم من بدم که در وادی ها من اینجور رو خودم استنباط میکنم که هفت وادی اول دنبال معلول ها و ظاهر قضیه میگرده و در این هفت وادی دومون تکرار وادی های اول هست و پیدا کردن علت، پیدا کردن مجهول. بزرگترین مجهول من خودم بودم، از خودم فاصله زیادی گرفته بودم و این وادی‌ها و این علت‌ها و این معلول‌ها رسیدن به اون صورت مسئله، اون صورتی که پنهان شده بودن، اونطور که استاد مسئله استاد همین فهمیدم، اون صورت مسئله من بودم که پنهان شده بودم و قرار هست با این دستور جلسات اون مجهوله رو پیداش بکنم، رسیدن به خود. من جای تأسف اگر بگم من 7-8 سال تو کنگرم، یه وقتی استاد همین می‌فهمه حس‌ها خوابه و انسان خواب هست، این کتاب وادیش نوشته 14 وادیش برای رسیدن به خود. رسیدن به خود چیم خیلی درشته، من اینو سه ماه پیش دیدم. یعنی یه وقتی واقعا اینقدر آدم حساش بسته است، یه کلمه به این مهمی رسیدن به خود رو من واقعا متوجه نشدم. و اگر ما این صورت و اون صورتهایی که استاد همین پیدا میفهمن اگر ما پیدا نکنیم از خودمون دور میشیم. من اگر اینجا بخوام مشارکت بکنم برای تایید دیگران از خودم دور شدم، من اگر بخوام در لژیون سردار باشم برای تایید دیگران باز هم از خودم دور میشم و این مشغولات من بیشتر خواهد شد. ما قراره با این رسیدنها که در وادی پنج هم میگه هیچ همه مقصد و هیچ رسیدنی، همش رفتنه، اصلا هیچ مقصدی در کار نیست، با این رفتن ها انشالله بتونیم اون مشغولات درونی خودمون رو پیدا کنیم. باز هم خیلی خوشحالم از اینکه من و همسفرم پشت سر هم دو نفری مشارکت کردیم و این خواسته رو داشتم و متوجه شدم که هر خواسته رو داشته باشیم در کنگره و در کنار اساتید بزرگی مثل استاد امین آقای مهندس و شما عزیزان خواهیم رسید. از اینکه به صحبت من گوش کردیم ممنون. مرسی.
مرسی، متشکرم از مشارکت. مشارکت بعدی میرسه به مسئول صوتی همسفر هاجر.
سلام دوستان، هاجر هستم، یک همسفر. عرض ادب و احترام خدمت همه عزیزان، خدا رو بسیار شاکر و سپاسگزارم. ممنونم از شما استاد امین بابت اجازه مشارکت. در رابطه با صورت مسئله اعتیاد، آقای مهندس در سیدی تلاش فرمودن که هیچ تلاشی بی نتیجه نمیمونه به شرط اینکه مبدا، مقصد و هدف مشخص باشه و قطعا اون مبدا و مقصد و هدفی که آقای مهندس برای تمام مشخص کردن که یک مصرف کننده اون نوع موادش، میزان تخریبش میشه مبدا و مقصد میشه اون بازسازی سیستم ایکس و هدف اون تعادل و رسیدن به درمان درست هست و این به خاطر همین بود که این صورت مسئله اعتیاد به زیبایی تلاش آقای مهندس نتیجه داد و در رابطه با خیلی از مسائل دیگه آقای مهندس صورت مسئله رو برای ما باز کردن، در رابطه با اضافه وزن صورت مسئله رو برای ما باز کردن، ما رو به شناخت درست از جسم خودمون رسوندن که این که اگر میخوای وزن درستی داشته باشی و یک جسم سالم داشته باشی اول باید اصلا جسمت رو بشناسی و بدونی که با نخوردن و حالا با یه سری از عملهای جراحی و یا پیکر تراشی و کارهایی که میشه شما دارین صورت مسئله رو پاک میکنید و یک مثلثی رو برای لژیون جونز آقای مهندس ترسیم کردن که وعده تخم مرغ برای صبحانه، سالاد برای نهار و ترازو. این سه ضلع مثلث صورت مسئله رو برای من باز کرد که قبلا شاید قبل از کنگره چون صورت مسئله برای من روشن نبود و نمیدونستم که بعضی اوقات با نخوردن اضافه وزن پیدا میکنم، الان خیلی قشنگ برای ما مسئله باز شد که شما هر سه وعده غذایی رو میتونید بخورید بدون اینکه عمل جراحی انجام بدید، بدون اینکه خودتون رو از خوردن چیزی محروم کنید و این همون شناخت درست جسم هستش و اون مبدأ مقصد و هدف که مبدأ اون اضافه وزنه، مقصد کاهش وزنه و هدف اون رسیدن به وزن ایدئال، نه برای اینکه هیکل مناسب یا قشنگی داشته باشم، برای اینکه جسم سالمی داشته باشم، چون که آقای مهندس همیشه رو جسم تک تک ما خیلی براشون اهمیت داره و اضافه وزن رو خیلی تذکر میدن در رابطه باهاش. چرا؟ چون که کسی که اضافه وزن داره قطعا زانوهاش آسیب میبینه، مشکل کبد و یا خیلی بیماره های دیگر رو داره، اما ما به لطف آقای مهندس و باز شدن خیلی از صورت مسئله و در رابطه با بسیاری از مسائل به خیلی نتیجه های عالی رسیدیم. و صورت مسئله اعتیادی که برای بعضی از مسافرها وارد کنگره شدن و با سازی سیستم ایکس اتفاق افتاد، تئوری ایکس اتفاق افتاد، در کنار درمان اعتیاد یه سری از بیماری ها درمان شد و الهی شد که خداوند چنین مرد بزرگی رو در مسیر زندگی تک تک ماها قرار داد تا بتونیم به تک تک اون مشکلاتی که توی زندگیمون هست با این دید نگاه کنیم که نمیتونیم اونها رو پاکشون کنیم، باید اون مشکل رو حلش کنیم و راه حلش رو پیدا کنیم. ممنون از اینکه وقت مشارکت دادید.
مرسی، به سلامت. بازم توصیه من اینه از ضمیر ما استفاده نکنید، از ضمیر خودتون استفاده بکنید. مشارکت بعدی هادی از شعبه وکیلی است. روح مشارکت رو آزرده نکنید، روح مشارکت ضمیر منه. بفرما.
سلام دوستان، هادی هستم، مسافر.
سلام هادی.
ممنونم از استاد امین وقت مشارکت به من دادن. یعنی یه به جایی رسید دیگه خودم هم باورم نمیشد، گفتم دیگه اسمم رو نمیخونه، این قلم هم استرس دارم، دفعه اولی هم هستش که دارم میام شعبه آکادمی، هنوز سفر اولم هم هستم، آخرین آنتیکس مصرفی، شیره و تریاک خوراکی با 15 گرم مصرف در روز سفرم رو شروع کردم، روش درمان دیستی، داروی درمان اوتی، مقدار مصرف روزانه هر وعده 3 cc، استاد راهنما، مدت سفر 6 ماه، استاد راهنما آقای کیارش کرمانیان، ورزش در کنگره 2. ممنونم که به صحبتام گوش کردید.
خب حالا از اینایی که اینجا اسمشون دادن کدوما خاطره دارن یا چیز جالبی براشون بخواد تعریف بکنن؟ اسمتون اینجا هست تو لیست؟ خب شما بیاین بفرما، شما دارین دیگه، بفرما.
سلام دوستان، جاله هستم، همسفر. از شعبه عراق در خدمتتون هستم. صورت مسئله اعتیاد استاد امین برای مسافر من طوری باز شد که باید مثلا متوسل بشه به اماکن متبرکه، به حالا ادعیه های قرآنی که بتونه درمان بشه. یه مدت این کار رو انجام داد ولی دوباره برگشت کرد چون حالش بد بود. گفتیم خب صورت مسئله رو اشتباه شکافتیم. دفعه دوم اومد گفت که باید من متوسل بشم به روش های پزشکی، یه سری قرص مصرف کرد و بعد از مدتی حالا گفتیم که خب دیگه خوب شد، حالا مواد رفت کنار. نگو که این قرص ها جایگزین شدن، بعد از یه مدتی خود اعتیادم برگشت کرد. دوباره گفتیم خب اینم روشش اشتباه بود دیگه، صورت مسئله اشتباه بود که نتیجه نگرفتیم. و بار سوم که بار آخر بود قسم خورد به جان بچه‌مون که اون موقع 3 سالش بود که دیگه من لب به مواد نمیزنم و سقوط آزاد مواد چه گذاشت کنار و 14 سال تمام لب به مواد نزد. ولی تو این 14 سال اصلا حال خوبی نداشت، راننده جاده بود و زمانی که میگفت تو حالا شبا میخوام تو ماشین بخوابم اینقدر پرش پای شدید داشت که میگفت پاهامو با پتو قنداق پیچ میکنم که هم پام آسیب نبینه، همین که تمام این ادوات داخل ماشین رو زده بود خورد کرده بود. ولی خب دیگه میگفتیم این نهایت آخرشه دیگه، راه حل دیگه وجود نداره دیگه، با همین حال بد باید سازگار باشه. تا اینکه خب حالا دستور جلسه هفته قبل سایت هست، ما از طریق سایت اول برادرم که اعتیاد داشت با کنگره آشنا شد، اومد درمان شد، بعد از برادرم پدرم اومد درمان شد و بعد از این خب من چون همسفر اونا بودم تو خونه، حالا کتاب و دفترم همیشه ولاولا بود به قری خودمون، مسافرم اینا رو، یعنی همسرم مسافر سومم، کتابا رو برداشت خوند و تازه متوجه شد که صورت مسئله رو تا الان اشتباه متوجه می شده، چون فکر می کرده صورت مسئله اینه که باید اعتیاد از زندگیم بره کنار، مواد مخدر بره کنار. خب مواد مخدر می رفت حالش بد بود، دوباره برگشت می کرد و متوجه شد اون چیزی که تو صورت مسئله اعتیاد باید درست بشه و باید ترمیم بشه اون جسمشه، جسمش ایراد داره و اگر دست به هر روش دیگه بزنه درمان نمیشه مگر اینکه بیاد کنگره و جسمش رو درمان کنه. خب اون اوایل من خودم یک کمی همچین قلقلک هم میومد، گفتم 14 سال این مواد نکشیده، نکنه بیاد اینجا دیگه پاش گیر کنه. به خدا شکر اومد و سفر خوب راحتی داشت و الان داره طعم واقعی زندگی رو میچشه. یعنی اون 14 سال میگفت همش تو عذاب بودم، تو جهنم واقعی بودم و با مشخص شدن صورت مسئله اعتیاد و زندگی ما با واقعا وارد اون بهشت زمینی شدیم. ممنونم که توجه کردید.
مرسی مشارکت. میدم مشارکت دکیتو تا 11 رو وقت داریم. بفرم.
سلام دوستان، احمد از مسافر. بیش از 30 سال تقریب وارد کنگره شدم با انواع آنتیکس. آخرین آنتیکس مصرفی یک گرمشیره کشیدنی بوده. یازده ماه و 20 روز سفر خودم رو شروع کردم به روش دیستی، داروی درمان شربت توتی. نام راهنمای خوبم آقا مهران از لژیون، از شعبه خیام لژیون نهم، هم شعبه خیام. الانم 4 ساعت نیمه که از دست پرتوان آقای مهندس گل رهایی را گرفتم. ممنونم استاد که اجازه مشارکت دادی به من. حالا میخوام یک خاطره تعریف کنم یا یک دو تا بیت برای آقای مهندس، همونطوری چون حالم خوبه تو ماشین میخونم، هر کدوم دوست دارین تا
با انتخاب خودت.
خب بس منم بیتو میخونم. ما تو عروسی ها وقتی تو خراسان میشینیم آخر شب یک بیتایی میخونیم، میگیم کلا فریاد، بزرگترا جمع میشن ما هم میخونیم. حالا اینو برای مهندس میخونم چون ما خیلی خوشحال شدیم، واقعا خیلی خوشحال شدیم، اصلا مثل پیله بودیم دور خودمون، یعنی مثل همون پیله خودمونو، همون کرم پیله خودمون، واقعا دور خودمون پیله چی میگم
تنیده بودیم.
تنیده بودیم. نمیتونستیم واقعا رها بشیم. حالا که رها شدیم خیلی خوشحال شدیم. خب از این کوچه به دو دو می روم من، ای به پاباس گله نو می روم من، ای اگر دانم گله نو بال مایا، ای سه منزل را به یک شو می روم من. وای سخت جوانم تنور می سوزد و من در میانم، های من دست دل شادت بدو رقم نگرده، مهندس دل مهندس قدر آسد الهی خم نگرده، وای سخت جوانم تنور می سوزم و من در میانم، مهندس می دوید من می دویدم، مهندس می نشست من می رسیدم، همون شربت او تیرام و هندست به هر قیمت که می داد می خریدم. دوستان تنور می سخت آبای من در میونو بخاطر آماندس.
مرسی از مشارکت همه عزیزان. دیگه به بقیه دوستان ان شاءالله در جلسات آینده. بسیار زیبا و عالی جلسه رو به دبیر محترم می سپارم.
سلام دوستان، پریسا هستم، همسفر.
سلام همسفر.
حال طبق قانون 11 هم سبدهای پول به گردش در می آیند. کمک های داوطلبانه ما باعث خودکفایی ما می گردد و کنگره را در رسیدن به اهدافش یاری می نماید.
پول بلیت کنسرتتون رو بدین الان.
سلام دوستان، پریسا هستم، همسفر.
سلام همسفر.
از مرزبان کشیک، مهمانداران، نگهبان نظم، مسئول صوتی، همسفر حاجر و فیلمبردار که به خوبی خدمت کردن تشکر میکنیم. از اینکه به من فرصت خدمت دادین از آقای مهندس استاد امین و همه شما سپاسگزارم.
خب امید دیدن شما در جلسات آینده. جلسه را با دعای کنگره به پایان میبریم.
خداوند، خداوند، ما در بی همه باشیم، خدا بدانیم آنچه نمیدانیم، از هستی و نیستی، خداوند، تاریکی ها را
نزدیک شویم و به مکانی رسیم که